أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج. عليكم السلام ورحمة الله. وقت حضرت عالی بخير، خیلی خوش آمدید. عرض ادب و احترام خدمت همه شما دوستان و عزیزان، انشاءالله که در پناه امام زمان موفق و معید باشید. نگاه خاص امیر المؤمنین به همه ما و شما انشاءالله باشد، در مسیر حضرت باشیم، نسل و ذریه ما در مسیر حضرت باشند، از محبین حضرت باشند انشاءالله. و ارج می نهیم به پدران و مادرانی که با لقمه حلالشون، با شیر پاکشون ما را محب علی ابن ابی طالب بار آوردند. الحمدلله حب علی را که در وجود خودمون می بینیم، باید دعا کنیم برای پدران و مادران و اجدادمون. و امروز که روز پنج شنبه است، شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت الهی، طلب غفران میکنیم برای همه گذشتگان و اموات، همه اونهایی که حب علی ابن ابی طالب ولو ذره ای در جانشون بود، همه اونهایی که ولو یک بار نام مبارک امیر المؤمنین رو به لب بردن. خدا همه را غریق رحمت کنه، همنشین امیر المؤمنین کنه انشاءالله. اونهایی که رفتن در برزخ، شاگردی امیر المؤمنین رو بکنن. مایی هم که هستیم در دنیا و برزخ و قیامت، از محضر حضرت دور نیفتیم. این مطالبی که یک ذره و قطرش در نهج البلاغه است رو انشاءالله از لبان مبارک حضرت بشنویم، چه اینجا چه برزخ چه قیامتمون، با معارف علوی عجین باشیم که این رضوان الهی است، جنت المأوای است که انشالله به همه ما عنایت بشود. خدا انشالله گذشتگان و ما و شما را بیامرزد، شادی روح همشون صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. علیکم السلام و رحمت الله. خطبه 149 نهج البلاغه وصیت نامه ای است از وجود مبارک امیر المؤمنین. سابق یادم هست در ایام ماه مبارک رمضان که همین کلاس بود و الان هم ادامه دارد، این خطبه را اجمالا خوندیم. قبلا هم عرض کردیم محضر شما، امیر المؤمنین سه وصیت نامه در همین نهج البلاغه دارند و طبق نقلی که مرحوم مجلسی در بهار آوردن، ایشون هم چند وصیت نامه مجزا غیر از آنچه در نهج هست یا کاملتر از آنچه در نهج هست ذکر کردن. مرحوم شیخ طوسی هم در امالی یک سلسله ای از جملاتی که امیرالمؤمنین در وصایاشون می فرمودن آوردن که هیچ کدام از اونها در نهج البلاغه نیست. ظاهر آن است که امیرالمؤمنین در این دو سه روز، سلام علیکم و رحمت الله، در این دو سه روزی که منجر به شهادت حضرت شد، مدام از هوش می رفتند و به هوش می آمدند. دسته دسته طایفه های از شیعیان می آمدند خدمت حضرت و سوالاتی می پرسیدند. حضرت در پاسخ به اونها پاسخهایی می دادند. گاهی اوقات حضرت خودشون یک نفر خاص رو صدا می زدن، نصیحتی وصیتی به او داشتن. گاهی اوقات بیهوش می شدند و به هوش می اومدن، چند تا جمله می گفتن. ما مفصل اینها رو شاید چند جلسه عرض کردیم، نمی دونم صوتش الان داخل اون کانال آرشیو هست یا نه، ولی مفصل عرض کردیم. امیرالمؤمنین یک وصیت نامه مفصل مالی دارن، اینکه اموال من رو چگونه تقسیم کنید، هر کسی باید چقدر ببره، اون خانه هایی که من در مدینه دارم به چه کسانی برسد، اون آبنبارها و قنات هایی که درست کردم چگونه باید وقف بشه، تولیت موقوفات من با کیست، همه اینها رو در وقف نامه، در اون وصیت نامه مالی می فرماید که یه قسمتیش هم در نهج البلاغه هست. و بیشتر اون چی که حائز اهمیت است، این که بیشترین وصایای حضرت وصایای اخلاقی است، وصایای کلی است. که همه بتوانند از او استفاده کنند، اگرچه وصایای خاصی هم به فرزندانشون داره، به شخصی از فرزندانشون داره، ولی آنچه که در وصیت‌نامه های حضرت مشهود است اون راهنمایی و هدایتگری امیرالمومنین است. یعنی همون حالی که حضرت از شدت ضعف و خونریزی بیهوش می شدن، به هوش می آمدن، مردم را نصیحت می کردن. یه جمله ای می گفتن که امروز ما و شما بشنویم و در مسیر هدایت علوی انشالله قرار بگیریم. در خطبه 149 فرمود قبل موتهی ایها الناس کل امرئ لاغ ما یفر منه فی فراره والعجل مساق النفس والحرب منه موافاته کم اترت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر فابى الله الا اخفاءه هیهات علم مخزون. قبلا هم یه وقتی عرض کردیم محضر شما که ما چون داریم ترجمه میکنیم جملات را شکسته میخوانیم، تکه تکه میخوانیم، اون حلاوت کلام امیرالمومنین کمتر آدم درکش میکنه. بعد از کلاس حتما یک بار این جمعه هایی که کلاس تعطیله طول هفته 4 تا 5 تا خطبه خونده شده این متن عربی رو خودتون اول تا آخر بخونید. خیلی لذت داره این متن ها را پشت سر هم خوندن. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمد. حضرت فرمود ایها الناس کل امرئ من لاغ ما یفر من فی فراره، هر کسی ملاقات میکند اون چیزی را که داره ازش فرار میکنه و ازش میترسه، اونم در چه زمانی باش ملاقات میکنه؟ همون حالی که داره فرار میکنه، همون لحظه ای که داره فرار میکنه. خب این جمله در باب مرگ است. فرمود شما خیلی هاتون این گونه اید که از مرگ دل خوشی ندارید. انسان اگر همه توجهش به دنیا شد، همه آمال و آرزوش در دنیا شد، قصد رفتن نداره. مرگ برای او شیء بدی خواهد شد، لذا دل نمی کنه از دنیا. حضرت فرمود تو هرچه هم از مرگ فرار کنی، در بری، مرگ بالاخره یه جایی تو رو گیر میندازه. همون جایی که داری فرار میکنی مرگ به سراغت میاد. ما تو فارسی میگیم از هر چی به ترسی به سرت میاد. فرمود تو اگر از مرگ ترسیدی، مرگ از تو نمیترسه. او یک لحظه ای که مقدر شده جلوی تو سبز میشه، اونجا دیگه راه فراری نیست. ایها الناس کل امرئ لاغ ما یفر من، هر کسی از اون چیزی که فرار میکند باش ملاقات میکنه، فی فراره، در همون آنی که داره فرار میکنه. مصداق این جمله در این کلام به سیاق فضا موت است. اما این جمله یک معنای عامی هم داره، همون چیزی که روانشناس ها هم میگن، میگن اگر از یک شیء میترسی راهش این نیست که از او دوری کنی، راهش اینه در اون حادثه، در اون واقعه قرار بگیری، ترست بریزه. یه نفر که از بلندی میترسه، از ارتفاع میترسه، تا وقتی از ارتفاع فرار میکنه که این ترس از بین نمیره. ترس وقتی از بین میره که تو خودت رو در اون جایگاه قرار بدی. وقتی رفتی ایستادی 2 بار 3 بار 10 بار عادت شد برات، ترس میریزه. کسی که از تنهایی میترسد همینطور. لذا هم معنای عامی برای او این جمله حضرت هست، هم معنای خاصی. شأن صدور این جمله مرگ است، ولی معنای عام هم میدهد. ایها الناس کل امرئ لاغ ما یفر من فی فراره والعجل مساق النفس، مرگ سوق میدهد نفس را. این جمله حضرت خیلی قشنگه. ببینید ما یه وقت میگیم مرگ پیش روی ماست، ما داریم میرویم تا به مرگ برسیم. یه وقتی میگه مرگ پشت سر شماست، برای این که تو را به اون نقطه خاص برساند، پشت سر تو داره تو رو هل میده، داره تو رو سوق میدهد تا تو برسی به اونجا. فکر نکن الان اجل با تو نیست، تو میری در یه لحظه خاصی اجل میآید و جان تو را میگیرد. این نیست، اجل با توست، اجل داره تو رو راهنمایی میکنه قدم 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 تا برساند به اون جایی که باید و شاید. اون جایی که مقرر و مقدر شده برای تو که اونجا باید جان بدی. اگر این جمله امیرالمؤمنین در ذهن ما، زندگی ما واقعا جا بیفته که والاجل مساق النفس، اجل داره سوق میدهد شما را، اجل لحظه به لحظه و آن به آن با شما هست، اصلا آدم جرأت گناه دیگه پیدا نمی کنه. آدمی که به فهم ملک الموتی که اونقدر مثلا جان گرفتن او اونقدر هیبت ترسناکی داره، آدم به فهم این ملک الموت دائما با ماست و آن به آن داره ما را هل میده به سمت مرگ. از کجا معلوم؟ همین آنی که ما در گناهیم سر نرسد و کار را تمام نکنه. اگر انسان این جمله را واقعا بفهمد، عمل کنه بهش، دیگه اصلا گناهی نیست، غیبتی نیست، تهمتی نیست، حق خوری دیگه معنا نداره، چون تو میدانی در چنگ عجلی، هر لحظه ممکنه تو را بگیره. والعجل مساق النفس والحرب منه موافاته. عزیزان، حرب باهی دو چشم به معنای فرار است، حرب باهی جیمی به معنای جنگ است. فرمود والحرب من، فرار کردن از عجل، موافاته رسیدن به اوست، در چنگ او گرفتار شدن است. اینطور نیست که تو اگر از عجل فرار کردی او هم از تو فرار کنه. قضیه ما و عجل یک دایره است. این دایره را تصور کنید، ما دو نقطه این دایره ایم، ما ایم و عجل. ما هرچه از عجل فرار می کنیم از یک طرف داریم دور می شیم، اما از طرف مقابل داریم به همین عجل نزدیک می شیم. فرمون کجا می خوای فرار کنی؟ این گیتی مثل یک دایره است، مثل یک حلقه است. تو هرچه از او فرار کنی داری به اون نزدیک میشی. فرار کردن اصلا معنا نداره در چنین جایی. والحرب من موافاته. حضرت فرمود کم اطردت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر. من علی کم اطردت، گذراندم، طی کردم ایامی از زندگیم را، ابحثها، بحث می کردم، فکر می کردم، مباحثه می کردم، فی مکنون هذا الامر، در اون چی بگم، مکنون، اون علم مخفی مرگ، در اون حقایق پنهان شده مرگ. من علی مدت ها عمرم رو گذاشتم متفکرانه فکر کردم در این که کیفیت مرگ چگونه است، زمان مرگ چگونه است، چگونه می شود کسی به زمان مرگش آگاه بشه. ولی فعب الله الا اخفاءه، خداوند ابا دارد، نهی کرده است که کسی بتواند به این علم برسد. حقیقت مرگ بر کسی مشخص نیست، کیفیت مرگ بر کسی مشخص نیست، زمان مرگ بر کسی. حضرت فرمود من هم خیلی تلاش کردم، کوشش کردم، ولی متاسفانه خداوند ابا کرده است که این مطلب رو به کسی بگه. هیهات، علم مخزون. این جریان مرگ یک علم مخزون و مستوری است، به هر کسی نمیدن و جز خدا کسی این علم را نمیداند. خب اینجا اول کلام است. بسیاری از شارحین نهج البلاغه اینجا که رسیدند به این شبهه پاسخ دادند، اگرچه شاید همه حرفها، هر شارحی اون چه که باید و شاید به ذهنش رسیده گفته، ولی خب جمع‌بندی هنوز جا داره که انجام بشه. ببینید شبهه این است، امیرالمؤمنین سلام الله علیه اولا از جانب رسول مکرم کاملا آگاه بود زمان شهادت را، مکان شهادت را، شخصی که او رو به شهادت میرسونه. همون ایامی که این جملات رو میخوندیم از بهارالانوار مرحوم مجلسی این روایت رو خوندیم که وقتی که ابن ملجم مرادی از یمن آمده بود در مدینه تا اسلام بیاره و ظاهرا ادای شهادت این کنه، امیرالمؤمنین فرمود تو قاتل منی، و بعدها هم چند بار فرمود قتلنی ابن الیهودیه، یه کسی که فرزند یهودی است مرا میکشه. همه هم میدانستن ابن ملجم. شبی هم که حضرت به شهادت میخواست برسه که دیگه همه تون خوندید و شنیدید، امیرالمؤمنین کاملا آگاه بود، حالا در خانه زینب بود، در خانه ام کلثوم بود، در هر صورت حضرت آگاه بود. شبهه این است که از یک طرف شما قائلید آگاه بود، در اینجا حضرت صراحتا میفرماید من چیزی نمیدونستم، من خیلی اتفاقا فکر کردم ولی به نتیجه نرسیدم. خب اینجا چند پاسخ میشود داد. پاسخ اول اینه که حضرت میفرماید اگر کسی خودش بحث کنه، خودش فکر کنه، از جانب خودش بخواد به نتیجه برسه، مرگ چیزی نیست که کسی با دو دوتا چهارتا بخواد بهش برسه. مرگ اونگونه نیست که شما با محاسبات ریاضی با رمل و جفر و اسطرلاب و این طرف اون طرف بهش برسید. مرگ یک علم مکنون نیست. یعنی حضرت میخواهد بفرماید با دو دوتا چهارتای ریاضی و دنیایی شما به باطن مرگ نمیرسید، به زمان مرگ نمیرسید، به کیفیت مرگ نمیرسید، الکی خودتون رو خسته نکنید. پس یک پاسخ این شد که حضرت دارد علم ظاهری را در مقابل علم غیب میگیرد. یعنی من با دو دو تا چهارتا به این مطلب نرسیدم. اگر علی هم میداند از طریق علمی است که دیگران، یعنی خدا به او داد، پیغمبر به او داد. این یک پاسخ. پاسخ دومی که به این جمله میدهیم، به این شبه میدهیم، اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید غالب مردم این گونه‌اند که نمیدانند. این جمله حضرت در باب اغلب است، نه در باب همه. مطلق را نمیگوید، اکثر را میگوید. اکثری مردم، 99% مردم نمیدانند کی، چگونه، به وسیله چه چیزی، چه کسی از دنیا میرند. اما اونهایی که یه عده خاص، انبیاء، اولیاء، ائمه، وصلند به غیب، وصلند به عالم دیگر، اینها میدانند، هیچ ایرادی هم نداره. جمله حضرت رو بگیم در باب کلیات، و اگر خودش را هم قرار داده است در این کلی، برای اینه که مردم همزاد پنداری کنند. چون حضرت در مقام توصیه است، حضرت میخواهد بگوید بابا شما که نمیدونید مرگتون چیه، به فکر مرگ باشید. حتی من علی هم نمیدانستم، ولی از طریق دیگری به من آموخته شد. این هم پاسخ دومی که گفته میشه. و میشود یک جور دیگه هم این شبهه را پاسخ داد. پاسخ سوم این است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم میداند هم نمیداند. میداند از اون جهت که علم امام اختیاری است. ببینید عزیزان، در بحث علم امام و علم نبی این جمله خیلی مهم است. در بحث عقاید عزیزانی که متکلمن میپرداختن به این مطلب، تفاوت علم الهی و علم انبیا و اولیا در آن است که علم خدا علم بالفعل است، یعنی خدا نمیتواند نداند، در حالی که علم انبیا و ائمه علم بالقوه است. اونها وقتی اراده کنند بدانند میدانند. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه در کافی شریف جلد 1 صفحه 257 فرمود ان الامام اذا شاء يعلم اعلم. امام وقتی بخواهد بداند بهش آموخته میشه. اینطور نیست که امام علمش بالفعل باشه، او باید بگوید خدایا من میخواهم فلان قضیه را بدانم، در دلش اراده کنه و خدا اجازه بده او میدانه. لذا امیرالمومنین میفرماید من اونجایی که نمیخواهم بدانم نمیدانم، اونجایی که بخواهم بدانم میدانم. مرگ یک چیزی است که خدا علمش رو به من داده، من اگر اراده کنم میدانم، ولی الان اراده نکردم، الانی که دارم با شما حرف میزنم اراده نکردم، وگرنه چرا از قبل پیغمبر بهم گفته بود؟ خودم هم هر لحظه اراده کنم میتوانم به این مطلب برسم. لذا شبهه‌ای که وارد کردن شبهه واردی نیست. هیچ تناقضی بین علم امام و ندانستن زمان مرگ نیست، چون ما میگیم علم امام که علم ذاتی نیست، این علمی است که از جانب خدا به اینها عنایت شده، تفضل است. همونطوری که اسمت تفضل است، علم هم تفضل است. هیچ کسی به اختیار خودش با زحمت خودش به اسمت نمیرسه. زحمت مقدمه اسمته، ولی اسمت تفضل است. زحمت مقدمه علم لدنی است، ولی علم لدنی موهبت است، تفضل است. میگوییم حضرت میفرماید من از جانب خودم نه، خدا به من داد. یا حضرت میگوید من علمی که دارم بالفعل نیست، ارادی است، هر وقت بخواهم میدونم. 3-4 تا پاسخ دادیم. حضرت فرمود اما وصیتی. حالا این جملاتی ابتدایی برای این بود که مردم را به مرگ، به رفتن از این دنیا ترغیب کنه، دلهای اونها را آماده کنه. فرمود اما وصیتی، ولی وصیت علی به شما این است، فالله لا تشرکوا بهی شیئا، نسبت به خداوند شرک نورزید، هیچ گونه شرکی در زندگی شما نباشد، چه شرک جلی چه شرک خفی، و محمدن صلی الله علیه و آله فلا تضیعوا سنته، نسبت به خدا شرک نورزید، نسبت به وجود مقدس نبی مکرم و رسول اعظم فلا تضیعوا سنته، سنت پیغمبر را مبادا ضایع کنید، خلاف سنت عمل کردن ضایع کردن سنت، سنت رو واگذاشتن ضایع کردن. فرمود هر چه که در سیره نبوی، اخلاق نبوی، احکام نبوی، عرفان نبوی، هر چه به شما رسیده است همون گونه که فرمود یا عمل کنید یا ترک کنید. واجبات را انجام، مستحبات را انجام، مکروهات را ترک، محرمات را ترک. فرمود آنچه که سنت نبوی است رو انجام بدید. از اینجا به این نتیجه میرسیم گناه، اشتباه، خطا، هر کاری که خلاف سنت باشد ضایع کردن سنت است. و اگر کسی سنت نبوی را ضایع کند، وجود مقدس پیغمبر را ضایع کرده، وجود مقدس را قدر ناشناسی کرده، و خدا از دست اینها راضی نیست. ما نسبت به سنت نبوی خیلی خیلی وظیفه داریم. پیغمبر یعنی سنتش، رسول الله یعنی سنتش. پیغمبر چیزی فرای سنت ندارد، همون سنت تجلی کرده است در وجود رسول الله و او رو به اون مقام بالا رسونده. اگر کسی به سنت عمل نکند، در واقع دست رد زده العیاذ بالله به سینه نبی مکرم، و اگر کسی این گونه عمل کرد در نزد خدا جایگاهی ندارد. خیلی مهمه ببینید همین چیزی که در سنت نبوی هست، شب که شد نشسته آب بنوشید. یه وقتی ما میگیم خدایا رسول مکرم ما میدانیم که تو فرمودی، ولی از روی تنبلی، از روی بیحالی این کار رو انجام نمیدیم. یه وقتی هست که ما پشت پا میزنیم، یعنی میگیم چی گفته، ولش کن، این حرفا چیه. اگر این حرف رو زدیم در یک چیزی که ظاهرا مستحب است، ولی این رد سنت است، پشت پا زدن به سنت است، حتما حرام نباید باشد. حرام سر جای خودش، سنتی که فرمودند فراتر از حرام و واجب است، مستحبات و مکروهات رو هم شامل میشه. فرمود در مورد نبی مکرم فلا تضیعوا سنته. این جمله حضرت خیلی جمله مهمی است. فرمود اقیموا هذین العمودین. این که قرآن، این که روایات نبوی میفرماید نماز عمود دین است. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرمایند که خب اگر نماز عمود است، عمود که خواندنی نیست، ما بگن ستون خیمه را بخوان، ستون که خواندنی نیست، ستون به پا داشتنی است، قیام، اقیم الصلاه. بعد اگر دیگه بنای به اقامه صلات شد، خوندن کفایت نمی کنه، چون یه خوندنی خوندن هست ولی اقامه نیست. به ما گفتن شما نماز را اقامه کنید، نه فقط بخوانید. خوندن که کار نداره، 4 جمله عربی گفتن. اقامه صلات، حضرت فرمود اقیم و حاضین العمودین. توحید و نبوت دو ستونند، این ستون رو باید برافراشت. این که من مسلمانم کافی نیست، تو باید علم اسلام را در جامعه پیاده کنی. جامعه باید قائم به نبوت باشه، قائم به توحید باشه، شرک در جامعه نباشه، تضییع سنت در جامعه نباشه. حضرت فرمود وصیت رسمی من به همه شیعیان، شمایی که 1400 سال بعد آمدید در این کلاس نهج البلاغه شرکت کردید، اقیم و هذین العمودین، علم به دوش بشید، همتون علم دار این مکتبی، علمدار که فقط ابوالفضل عباس نبود، سلیمانی ها نبوده، هر کسی باید اقیم و هاوین العموده، اونم دو تا علم رو بلند کند، توحید و نبوت هر دو با هم. و اوقدو هاوین المصباحین، اوقدو معنای برافروخته کردن، روشن کردن، فرمود روشن کنید این دو مصباح را. نباید اینجوری که فقط بگی آقا من گوشه دل خودم دارم. گوشه دلت که کافی نیست، تو باید این چراغ را روشن کنی، بذاری وسط یه جمعی تا همه روشنایی بهشون برسه، همه ببینن. اون کسی که شب یک مشعلی دست میگیره جلوی عده راه میفته، پشت سرش اونها میرن، او راه را برای همه باز کرده. فرمود اوقدو هاذین المصباحین، این دو چراغ را روشن کنید و جامعه را نورانی کنید. به سبب توحید و نبوت است که جامعه روشن میشه. خب شما باید علمدار بشید، شما باید مشعلدار این مسیر بشید. و خلاکم ذم ما لم تشردو، و خلاکم ذم ما لم تشردو، این همش یک اصطلاح هست، نمیشه کلمه کلمه معنا کرد. این یه ضرب المثل عربی است. میفرماید و خلاکم ذم، ذمی بر شما نخواهد بود اگر توجه به این مطلب داشته باشید. یه عده‌ای که نه این سوال در ذهنشون پیش آمده که آقا خب بالاخره ما که نمیتوانیم دست تنها اینقدر کار کنیم، ما به تنهایی بخوایم نبوت و توحید رو در جامعه پیاده کنیم، خب از پسش بر نمیاییم. حضرت فرمود که خب درست از پسش بر نمیاد، ولی هر کسی به اندازه توانش باید کار کنه. شما زحمت بکشید برای رسیدن به این هدف، حالا اگر رسیدید فبهل مراد، اگر نرسیدید و خلاکم ذم، دیگه ذمی بر شما نخواهد بود، کسی شما رو سرزنش نمی کنه. شما تلاش کردی به نتیجه نرسیدید. حضرت فرمود وظیفه این است که تلاش کنید برای این هدف. اگر به نتیجه رسید مثل امام راحل که بنیان مرسوس این انقلاب رو پایه‌گذاری کرد، خیلی خوب. اگر هم به نتیجه نرسید احیانا مثل مشروطه و قبل و بعدش شد، مشکلی نیست، شما زحمت رو کشیدید. اجر مدرس مگر کمتر است از دیگرانی که زحمت کشیدن، از امامی که زحمت کشید؟ او تلاشش رو کرد و نتیجه نرسید. خداوند مقدر کرده بود که مرحوم امام این بنیان رو بنا کنه، فرمود شما زحمت بکشید که روسفید باشید، روسیاه نباشید، عذر در محضر الهی داشته باشید. خدای من زحمت کشیدم نشد، موانعی سر کار بود، عمده آن است که زحمت بکشید. جالبه این شأن صدور این ضرب المثل رو هم براتون بگم. ببینید این ضرب المثل اولین بار توسط یک غلامی گفته شد. در زمان پادشاهی یه غلامی در دربار این پادشاه کار میکرد، اتفاقا دیگرانی حمله کردند و پادشاه کشته شد، کاملا قاتل مشخص بود. چند سباهی گذشت، پادشاه جدیدی بر اریشه قدرت نشست و این خدمتکار همچنان در اونجا کار میکرد. یه روز این خدمتکار اومد به پادشاه جدید گفت که خب جناب پادشاه، شما که الان به قدرت رسیده اید، به مکنت رسیده اید، قاتل هم که کاملا مشخصه، چرا شما کاری انجام نمیدید، زحمتی بکشید برای از بین بردن قاتل؟ این پادشاه گفت بابا اون خیلی زرنگ تر از این حرف هاست، اون یک عقاب تیزپاییست، من نمیتونم او را به دام بندازم و تقاصش کنم، مجازاتش کنم. این عبد اینجوری گفت که اطلب و خلاکم ذم، تو طلب کن او را، دنبالش باش، حالا اگر نتوانستی هم او را مجازات کنی، همین که دنبالش کردی کفایت میکنه. اگر نتوانستی قصاصش هم کنی، باز ما راضی هستیم، خودت هم راضی هستی. این جمله خیلی امروز برای جامعه ما، برای دولت مردان ما، ای کاش یه همچین عبدی بود در این هیئت دولتی حرف این چنینی برای اینها میزد. بابا وقتی دانشمند هسته‌ای در این سطح را کشتن، شما نیا فرداش بگو ما آرامی مشکلی نداریم، ما باید سعه صدر داشته باشیم، باید با آرامی با بابا جان تو اقلن اطلب، طلب کن این رو. حالا اگر نتوانستی قصاص کنی طوری نیست، اگر نتوانستی مقابله به مثل کنی طوری نیست، میگیم زحمتش رو کشید. نه اینکه واداده باشی، نه اینکه عقب بنشینی، تو زحمتت رو بکش. اگر به نتیجه نرسیدی هیچ کسی حرف نمیزنه، آقا زحمت کشید نشد. نه اینکه یه گوشه‌ای بنشینید در مقابل چشم این ملت زخم خورده، دانشمندان و عزیزانشون او در بغداد، این در تهران، این گونه پرپر بشن، بعد شما با ریش اتو کرده بگی آقا طوری نیست، ما همه را به صبر دعوت میکنیم. این جای صبر نیست. امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه فرمود رد الحجر من حیث جا، اگر سنگ به خانت انداختن تو نگو حالا ببینیم چی میشه، سنگ رو بردار از هر جا آمده بود پرت کن همونجا، نگذار دشمن احساس امنیت کنه. اگر از عین الاسد تو را زدن امانش نده، بزن. این حرف امیرالمؤمنین. اما نیست، امروز دولت مردان ما حرف دیگری در ذهنشون، خلاکم ذم عالم تشردو هم لکل عمر منکم مجهوده. حضرت فرمود که خداوند حمل کرده است به هر کدام از شما به اندازه طاقت و توانش. مجهوده یعنی آنچه که جهد شماست، آنچه توان و تلاش شماست. خداوند به اندازه توان شما بار روی دوشتون گذاشته. و خفف عن الجهله، اگر کسانی در بین شما باشند جهل داشته باشند، حالا یا جهل علمی دارند یا جهل ذهنی دارند، دیوانه از طرف، مجنونه، طرف خیلی چیزها رو نمیتونه بفهمه، فرمود خب خدا به اینها تخفیف داد دیگه. گفت اگر دیوانه ای عباداتت اینگونه باشد، اگر طرفی که 6 ماه از سال به فرض جنون دارد، حالا یا این طرف یا اون طرف سفاهت دارد، گفت آقا این رو احکامش اینگونه است. خداوند به اندازه توان شما بار به دوشتون گذاشته. و از کسانی هم که یه مقداری ضعف ذهنی و عقلی داشتن کمتر خواسته است. فرمود رب رحیم و دین قویم و امام علیم. این دینی که ما داریم میگیم، این دین بسته به اشخاص نیست که اگر 4 نفر دیوانه بودن عبادت انجام ندادن دین زیر سوال بره. فرمود خیر، رب رحیمون اشاره به مطلب قبل داری، یعنی اگر خداوند به این جهل تخفیف داد از روی رحمتش بود. او چون حکیم است و رحیم است، گفت کسانی که دیوانه اند کمتر ازشون انتظار هست. و دین قویم، ولی بدانید عبادت انجام ندادن دیوانه ضرر به دین نمیزند. این دین قویم است، این دین استوار است. و امام علیم، امامی هم در این جامعه هست، پیغمبری هست، ائمه هستن که اینها عالمند. شما نیاز نیست دلسوزی کنید، جهله نیاز نیست برای اونها دلسوزی کنن، اونها از طرف خدا کاملا علم دارند. امام صادق سلام الله علیه فرمود یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. اینکه خدا، امیرالمومنین فرمود خدا از جهله انتظار کمتری داره، هم تکلیفی که بر دوش اونها گذاشته شده کمتره، هم محاسبه‌ای که از اونها میشود آسان‌تره. امام صادق فرمود تویی که از علی شنیدی فلان حرف حرام، فلان کار اشتباه، فلان عمل رو انجام نده، اگر در دام افتادی اونجا ذره ذره ازت مجازات میکنن، حسابرسی میکنن. اما یک کسی که ذهنش کمتر بود، عقلش کمتر بود، 70 گناه از او میبخشن قبل از این که 1 گناه از انسان عالم ببخشن. باز امام باقر سلام الله علیه فرمود انما یداق العباد فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. خداوند دقت در محاسبه را، دقت در حسابرسی را نسبت به عقل افراد انجام میدهد. کسی که عاقل است حسابرسی سخت، دقیق. کسی که نه عقلش کمتر بوده، حسابرسی او هم آسانتر انجام میشه. خب این قسمت اولی بود که از خطبه خوندیم، میخواستم همش رو بخونم اما خب نمیدونم چرا زیاد حرف زدیم و نشد. انشاءالله بقیهش برای جلسه بعد. الحمدلله.